والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح مطهر امام رضوان الله علیه و شهدای بنا مقام اسلام و همه حقدارانمون صلواتی اهدا میکنیم. موضوع بحث ما در این جلسات گذشته اخلاق اجتماعی از دیدگاه اسلام بود. بعد از ذکر مقدماتی، اولین ارزش اجتماعی که مطرح میشه در جهت مثبت حفظ جان افراد جامعه است و ارزش منفیش نقطه مقابلش نابود کردن فرد، کشتن فرد، کمک کردن به کوتاهی عمرش و چیزهای از این قبیل، در حدی که خدای متعال توفیق داد این مقداری در مسائل ارزشی مربوط به حفظ نفس یا قتل نفس متقابلا عرض کردیم. خب وقتی این ارزش رعایت بشه و حقوقی که متعلق به این ارزش هست تأمین بشه، زمینه فراهم میشه برای اینکه جامعه مطلوبی شکل بگیره. اما صرف وجود افراد برای اینکه یک واحدی به نام یک جامعه، حالا کوچک یا بزرگ، تحقق پیدا کنه کافی نیست. اینا افراد کثیری هستند، واحد نیستند. باید یک رابطه بین اینها وجود داشته باشه که منشأ صحیحی برای اعتبار وحدت بین این افراد باشه. البته بعضی ها افراد کردن، گفتن ما اصلا وجود حقیقی ما جامعه هست و افراد در سایه جامعه اصلا وجود پیدا می کنند. نقل شده دورکیم، اولین جامعه شناس فرانسوی، که ایشون معتقد بوده که اصل وجود حقیقی مال جامعه است. شبیه این که سلول ها در بدن انسان به تبع وجود انسان موجودن. اگه انسان نباشه به عنوان یک واحد، اعضای بدن وحدتی ندارن و وجود حقیقی ندارن. یه همچی تشبیه را ایشون کرده و نقل شده البته، ولی خیلی پایه منطقی نداره. به هر حال وحدت اعتباری هم بین چند فرد یا میلیون ها یا میلیارد ها فرد اگر یک منشأ عقلایی صحیح داشته باشه، اون اعتبار را معقول میکنه و بهش ارزش میده. هرچند یک وحدت حقیقی بین اعضاب وجود نیاد، موجود جدیدی به نام جامعه ایرانی یا جامعه نمیدارن مدرن به وجود نیاد، اما یک ارتباطات حقیقی بین اینها وجود داشته باشه، صرفا اون ارتباطات فرضی و خیالی نباشه، اون میتونه منشأ اعتبار صحیح وحدت برای اونها باشه. خب حالا برای تشکیل یک جامعه بین افرادی که موجود هستند علل فرض چه چیزهایی باید منشأ وحدت و اعتبار حقیقی برای آنها میشه، اعتبار معقول؟ به طور کلی میشه سه دسته از عوامل را فرض کرد. البته فرض خالی هم نیست، حالا در ضمن بحث روشن میشه. عواملی که موجب میشه دو یا چند انسان با هم ارتباط داشته باشن گاهی یه عامل طبیعی است. نمونه بارزش که همه میدونن رابطه بین پدر و مادر با فرزنده. اگر یک رابطه فیزیولوژیکی بین اینها نباشند، وجود فرزند از بخشی از وجود پدر و مادر به وجود نیاد، مخصوصا در دوران جنینی که از مادر طرز تغذیه میکنه و بعدم در دوران شیرخوارگی که از مادر تغذیه میکنه، این رابطه طبیعی است. این عامل طبیعی میتونه منشأ اعتبار یک وحدتی بین پدر و مادر با فرزندان باشه که اسمش وحدت خانواده است. این یه دسته از عوامل حقیقی است، تأثیر و تأثیر عینی است، در خارج تحقق پیدا میکنه، اما منشأ اعتبار وحدت بین چند تا انسان میشه. عامل دیگری عامل روانی است که غالبا به دنبال همین عامل طبیعی تحقق پیدا میکنه. البته منحصر در این نیست، ولی اونچه عادتا همه جا کمابیش تحقق پیدا میکنه یه عامل روانی احساسی عاطفی است. به دنبال اینکه فرزند از پدر و مادر متولد میشه و بعد با کمک مادر، سرپرستی مادر، شیر دادن مادر بزرگ میشه تا میرسه به اینکه یه انسان مستقلی بشه، این روابط عاطفی باعث، روابط طبیعی باعث این میشه که یک عاطفه خاصی بین پدر و مادر با فرزند برقرار بشه که یک امر روانی است، به خصوص بین مادر و فرزند، چون تأثیر مادر در وجود فرزند و رشدش و حیاتش بیش از پدرین. این هم به طور طبیعی، اینجا که میگیم طبیعی منظور عامل فیزیولوژیکی نیست، یعنی بدون عامل، بدون دخالت امر خارجی. وقتی فرزندی در خانواده متولد میشه مادر رو خیلی دوست میداره، میشه پدر هم دوست میداره، اما مادر چون تأثیر بیشتری داره رابطه عاطفی خاصی هم بین اون وجود، در کنارش هم احساسات خاصی، خوشحالی، شادی، غم، ناراحتی، نگرانی، مریض بشه احساس ناراحتی بکنه، مادر ناراحت میشه، غصه میخوره، مضطرب میشه. این احساسات و عواطف چیزایی است که به دنبال اون ارتباط طبیعی حاصل میشه. تا اینجا نمونه هایی ازش در حیوانات هم هست. حیوانات هم در بسیار از حیوانات اهلی به خصوص دیده میشه تا وقتی بچه شو متولد میشه یه مدتی کم یا زیاد مختلف لازم نیاز به رسیدگی مادر، مادر علاقه خاصی داره به بچهش رسیدگی میکنه، شیر میده اونایی که شیرخوار هستن و مواظبش هست که دشمنی بهش حمله نکنه، گرگی نیاد بخوردش، مثلا فرض کنید که بچه موش مواظبه که گربه نیاد به بچهش رو بخوره. این روابطیست، این احساسات کمامیش در حیوانات هم دیده میشه. البته هم حیوانات از لحاظ اصناف مختلفی که دارن اونایی که کامل ترن اینا درشون بیشتر نمایانده است. بعضی حیوانات هم هستن حالا یا مثل پرندگان از تخم بیرون میان دیگه پدر مادر نمیشناسن ایشونو، رهاشون میکنن، یا اگر متولدن بشن یه چند سباهی به همین اندازه که راه بیفته بعد دیگه ولیش کن. به هر حال این کمابیش این احساسات و عواطف یک روابط روانی است که بین دو تا موجود زنده به وجود میاد. از نمونه‌های کوچکش در حیوانات هم هست، بزرگترش، کاملترش در انسان وجود داره. این دنبال اون روابط طبیعی است که بین دو تا انسان وجود داره یا چند انسان. تا اینجا اجتماعاتی که تشکیل میشه اجتماع خاص انسانی نیست. در حیوانات هم گاهی همچه اجتماعاتی حتی محکمتر از بعضی از اجتماعات طبیعی انسانی وجود داره. زنبورهای عسل در یک کندو با هم زندگی میکنن. صبح از زنبور از کندو خارج میشه، گاهی کیلومترها راه میره، پرواز میکنن تا میرسه به گلستانی، به میوه ای، از اون شیره میوه، شیره گل استفاده میکنه. بعد از چند ساعت گاهی نزدیک شب برمیگرده، خانه خودش رو پیدا میکنه، در همون جایی میاد که از صبح رفته. اگه یک کسی بیگانه بخواد بیاد، پاسبانان جلوشو میگیرن، این تو مال اینجا نیستی. حتی چند تا گند کندو وقتی با هم در یک جایی رسم میکنن، زنبورای اصل هر کندوی محل خودش رو میشناسه. عجیبه، زنبورای این اصل تو همون کندوی میرن که متولد شدن و همونجا بزرگ شدن. یک ملکه مادر خاصی هست که همه از او به وجود آمدن، تخم گذاری او و تغذیه او موجود است. این رابطه خیلی قوی است. از بعضی از روابط خانوادگی انسان‌های متمدن امروزی خیلی قوی‌تره. این را نمیشه گفت ملاک یک وحدت اجتماعی انسانی، میشه گفت یک اجتماع حیوانی، اجتماع موجود زنده‌ای، چند موجود زنده‌ای. عامل دیگری است که موجب ارتباط بین افرادی میشه و منشأ اعتبار وحدتی بین اونا میشه، مخصوص انسان با اون عامل عقلانی است که عقل انسان حکم میکنه، صرف نظر از خواست طبیعی و فطری و غریزی. اینکه مادر بچه‌شو دوست می‌داره، نه شده فکر کنه که آیا دوستش بدارم یا ندارم، به طور طبیعی دوستش داره، غریزی است، مثل که در حیوانات هم هست. اما یه عامل دیگری است که عقل میگه باید با انسان‌های دیگه ارتباط داشته باشی، و این عامل میتونه منشأ آثاری بشه و احکام فراوانی به دنبال داشته باشی. حالا این عامل چی هست و چگونه هست و چه مراتبی داره، تفصیلش ضرورتی نداره، شاید در ضمن بحث ها و اینا هم کمابیش روشن میشه. به هر حال این سه دسته عامل با هم اثر میکنن تا یک جامعه انسانی، یک معنا یعنی مجموعه از انسان ها به صورت وحدت، یک وحدتی در اونها لحاظ بشه، به وجود میاد و آثار این در ارتباطاتشون با هم دیگه، در نفع هایی که به هم میرسانن، دفع ضرر هایی که از هم دیگه میکنن، کمکی که به رشد به هم دیگه میکنن، همه اینا ظاهر میشه در همین اعتبار وحدت. چون این اعتبار منشأش امور حقیقی است، ارتباط های حقیقی، صرف تخیل نیست. اون چه بیشتر مهمه که ما روش تکیه بکنیم همین عامله. البته جا داره که در مورد عامل طبیعی و دنبالش احساسات و عواطف که تشکیل و خانواده میشه، بحث مستقلی انجام بگیره و اخلاق و ارزش‌هایی که مربوط به اونهاست، اول حقوقی که بین اونها به وجود میاد و بعد ارزش‌های اخلاقی که باید نسبت به هم دیگه رعایت کنند. اما اون چی بیشتر مورد توجه هست اونجاییست که یک جامعه بر اساس عامل عقلانی نقش اصلی را در تشکیلش داشته باشی و بر اساس این منافع عقلی که عقل راهنمایی میکنه اینا سعی کنند با هم ارتباطشون رو تقویت کنند، وحدتشون رو محکمتر کنند تا بهتر بتونن از هم فایده ببرن. پس برای اینکه یک جامعه مفید معقولی تشکیل بشه که عقل رو تأیید کنه و حتی امر کنه به اینکه حکم کنه به اینکه باید چنین چیزی باشد، باید سعی کرد روابط بین افراد جامعه تقویت بشه. اگر طوری بشه که این روابط آبکی باشه، زود از هم بپاشه. ملاحظه می فرمایید رابطه ای که فرض کنید یه گنجش با جوجه هاش داره، همین که اینا پریدن دیگه راش برشو میکنه میره. انسان هایی هم در این عصر به خصوص هستن که یه همچه حکم می دارن. اولا در اینکه حتما فرزنددار باشن و خودشون فرزندشون رو پرورش بده، در آغوش محبتشون بگیرن، همچه علاقه ای ندارن. در بعضی از جوامع هستن، حالا اهم از مارکسیست ها و سوسیالیست ها یا جوامع آزاد ماتریالیست لیبرال، که اینا اولا علاقه چندون به فرزند ندارن، فرزنددار هم که بشن بچه شو میفرستن مهد کودک و دیگه سالی ماهی یه باری احسری بزنن ببینن چیزی باید بپردازن حقوقی بدن. حتی زندگی های سنتیشون هم وقتی بچه ها میرسن به حدی که خود مزاحمت برایشون ایجاد میکنن، زود سعی میکنن بیرونشون کنن، یه کاری برایشون پیدا کنن بفرستن دیگه، متکفل تأمین زندگیشون نمیشن، برو کار بکن خود در میان دیگه. هر اندازه قانون بتونه اونا رو وادار کنه که حفظ کنن ارتباطشون رو، بله و علاقه این ندارن. من مثال هاشو در کشورهای خارجی دیدم، صرف تخیل نیست. این زندگی مدرن امروزی به همین سمت داره پیش میره. عواطف بین انسان ها خیلی کم رنگ میشه، علاقه به اینکه این ارتباط برقرار بماند رابطه روز به روز ضعیف‌تر میشه. امر خلاف فطری است. زندگی های سنتی قدیمی ایلی اشاعری قبائلی اینجوری نیست، اونا روابط خیلی روابط عاطفیش رو قوی داره، ولی به هر حال داره به انسان میره که این نشانه یه نوع بازگشت به تبهشه. در واقع اگر بخواد یک جامعه از برکات زندگی اجتماعی استفاده کنه، البته استفاده کنندگان افراد هستن، یه چیز دیگه‌ای به نام جامعه نداریم که بیاین اینا استفاده کنیم، اما از این زندگی که اعتبار وحدت شده روش به واسطه ارتباطات خاصی که بین اونها برقرار شده، نفع و ضررهایی که به هم دیگه میذارن، نفعی تأمین میکنن، ضرر رو دفع میکنن، اگه بخواد هر قد اون روابط عاطفی انسانی بین اونها تقویت بشه، این جامعه مفیدتر خواهد بود. دیرتر از هم میپاشه، عامل انقراضش، عامل انشعابش، عامل متلاشی شدنش ضعیف میشه. یه دسته از اخلاق اجتماعی که مطرح میشه مربوط به همین مسئله هست که چگونه باید رفتار کرد که ارتباط بین انسان ها از لحاظ عاطفی قوی تر باشه. به هر حال برای تقویت این روابط عاطفی بین این افراد یه مقرراتی لازمه. این مقررات همونطور که قبلا اشاره کرده بودم بین نهادهای حقوقی و اخلاقی و عرض کنم که دینی ابتدا اقتضا میکنه که یک حقوق الزامی، یک نظام حقوقی الزامی برقرار باشه. اونی که واسه عرض کردم اینه که یکی از فرقهای اساسی بین نظام حقوقی با نظام اخلاقی همینه که نظام حقوقی عقل ضرورتش رو درک میکنه، برای تحققش از قوه قهریه استفاده میکنه. دستگاه حکومت مدیریت باید باشه اونا الزام کنه که رعایت کنن، اگه کسی تخلف کنه مجازاتش میکنن. به دنبال حقوق جزا هم اصلا به همین اساس شکل میگیره. اما در مسائل اخلاقی ویژگیش این است که از انگیزه درونی انسان نشأت میگیره و قائم به نیت هم هست، به خصوص در نظام اخلاقی اسلامی، که انگیزش برای این کار چیه. ما اگر یک جامعه اسلامی بخوایم که روابط محکمی بین افرادش برقرار بشه تا منافعش و مصالح بهتر تأمین میشه، یه نظام حقوقی باید داشته باشیم که این افراد هر کدام چه حقی بر هم دیگه دارن، حقوق متعادل که موضوع عدالت را تشکیل میده. برای اجرای اون حقوق انسانی ترین کار این است که در فکر طرف، در بینش طرف، در اخلاق طرف اثر بگذارد که خودش اقدام کند به رعایت این حقوق. اون هم با مراتب مختلفی از اخلاص که در اونجا مطرح است، که نیت چی هستن که حالا این حق رو رعایت میکنن، به چه نیتی، به خاطر اینکه منافع دنیوی فقط برش مترتب بشه، این کمترین ارزش اخلاقی است. دوم، ارزش منافع ابدی برش مترتب بشه که اون ارزش متوسط و معمولی نظام های دینی است. یه مرتبه فوق از کنم حد این نصاب ها هم هست که مخصوص اولیای خداست، که شبهای دیگه هم اشاره هایی کردیم میشه، که حتی نفع و ضرر ابدی هم تأثیری در رفتارشون نداره. الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا تنعا فی جنتک. یه عامل دیگری میخواد، حالا حبا لله، شکرا لله، یا حتی از این بالاتر بشه مفهومی را پیدا کرد و رضوان من الله اکبر. به هر حال برای اینکه یک جامعه مطلوبی تشکیل بشه، حتی اون کسی که اون ارزش‌های متعالی را برای انسان در نظر داره، اون ارزش‌ها هم در سایه زندگی اجتماعی پیدا میشه. معلم میخواد، مربی میخواد، پیغمبر میخواد، امام میخواد، اینا باید باشه تا این معلومات منتقل بشه. به انسان تنها توی غار هیچ وقت به اون مقام نمیرسه. تعلیم و تربیت، یعلمهم و یزکیهم، به همین منظوری. تا زندگی اجتماعی نباشد یعلم و یزکی معنا نداره. منتها باز قبلا هم اشاره کرده بودیم که ارزش زندگی اجتماعی از دیدگاه اسلام در اون جهتی که مشترک با نظام های دیگه هست، این ارزش مقدماتی است. یعنی جامعه ارزش دارد برای اینکه زمینه ای برای رشد نهایی انسان فراهم بشه. هدف اصلی اونه، که باز هم یادی از امام بکنیم رضوان الله علیه، یه بار دیگه هم نقل کردیم که فرمود هدف قیام به قسط و برقراری نظام عادلانه نیست، این مقدمه از تازه، هدف معرفت الله است. به هر حال در دیدگاه اسلامی خود همه اهدافی که همه عقلا این را از اهداف جامعه مطلوب معقول می‌دونند تازه مقدم است. ولی به هر حال باید این مقدمات را فراهم کرد. ارزش مقدمی یک مرتبه ای از ارزش اخلاقی را هم شکل می‌دهد. خب پس در اسلام هم تشکیل یک جامعه معقول مطلوبه، و چون این جامعه احتیاج داره به همبستگی افراد، بقایش و رشدش در گروه این است که افراد به همدیگه بیشتر جوش بخورند، با هم انس داشته باشند، از همدیگه اثر بپذیرند، به همدیگه کمک بکنند. اینه که دستورات بسیاری در این جهت در قوانین اسلامی، چه در نهاد حقوقیش و در چه در نهاد اخلاقی داده شده. البته جدا کردن این بحث ها روش قرآنی نیست. اگر میخواست اینو از هم تفکیک بشه، او اثر تربیتی رو که قرآن در این شکل خاصش ایجاد میکنه ایجاد نمیکنه. مثلا یه ثلث قرآن مربوط به حقوق بود، پس نظام حقوقی، کی بر چی چه حقی دارد، چگونه باید ادا بشه، فقط همین باید ها. و یک جای دیگه اون وقت فقط ارزش ارزش ها رو میگفت، فلان عبادتی مثلا فلان نفعی رو دارن. اون اثر تربیتی که این خلط بینه، یعنی قاطی کردن بین مباحث حقوقی و اخلاقی و الهی انجام میگیره، این اثر رو نمیبخشه. یه وقت کسی که اون بخش رو بخواد، مثل اینکه یک کتاب حقوقی اجتماعی خونه، اون اثری رو که باید در اثر ارتباط بین یه مسئله حقوقی و اخلاقی با خدا پیدا بشه، اون اثر ایجاد نمیشون. روش خیلی کند انجام میگرفت و باید خیلی فرمولهای پیچیده ای را به کار گرفت تا اینا در هم دیگه اثر بکنند و اون هدف نهایی تحقق پیدا بکنند. تربیت قرآنی هم تو ملاحظه میفرمایید، بحث توحید میکنه، بعد فورا مسئله عبادت رو مطرح میکنه، بعد اینکه به همدیگه کمک کنید، خدا دوست داره که شما مثلا احسان رو به هم کنید، همه اینا گاهی در یک آیه چند مطلب را ذکر میکنه. حالا آیاتش یادم نیست، من مضمونش این است که خیلی از آیات هست نتیجه میگیره که خدای جز خدای واحد نیست، بعد میگه فعبده و توکل علیه. اون مسئله اعتقادی بود، کتاب کلام و فلسفه نیست که بیاد جدا بحث کنه که خدا یکیست یا جدا. وقتی میگه بلافاصله میگه فعبده و توکل علیه. قیامت رو صحبت میکنه، اینجور نیست که حالا بحث فلسفی بکنه که بقای نفس بعد از بدن ممکن است یا نیست، آیا واجب است یا واجب نیست، از یه حرفا. اون بعد میگه ایمان بالله و بالیوم الاخر. اگه کسی انکار خدا کرد یا انسان انکار لقاء الله کرد، کذبوا بالله و بالیوم الاخر، کفروا بآیات الله یا کذبوا بلقاء الله، اینا رو با هم ترکیب بینه، بلافاصله نتیجه عملی میگیرید. این تربیت خاصیست که با فطرت انسانی و تأثیری که در متربی داره بسیار اثر مثبتی داره. به هر حال از نظر اسلامی عرض کردیم که تشکیل جامعه اسلامی خودش یک ارزش است، برای اینکه زمینه برای رشد فراهم میشه. درسته این مقدمه است، هدف نهایی نیست، اما برای تحقق اون هدف این مقدمه لازمه. از جمله شروع کرد، از ازدواج شروع میکنه، تشویق به این که ازدواج کنید، بعد رفتار حقوق اجتماعی ازدواج رو مطرح میکنه، آداب اجتماعی و بعد نکته های اخلاقیش را، همه اینها را گاهی در یکی دو تا آیه پشت سر هم یا هم ربط میده. و بعد اون وقت به بحث اخلاقی میرسه که نهایتاً به کمال نهایی انسان و اون درجات که حقیقتش رو ما درست نمیتونیم درک کنیم منتهی میشه. خب در این مرحله چیزهایی که مؤثره این است که اون چه اثر مثبت داره، می‌فرماید ان الله یأمر بالعدل والإحسان. دو چیز را ذکر می‌کنه. مسئله عدل بیشتر به نهاد حقوق مربوطه. اینا عرض کرده بودیم که حقوق وقتی حقوق معقولی است یک نظام حقوقی جامعی وقتی عقل پسند است که هر کس هر چی به دیگری میده معادلش را به چیزی که مناسب با اون باشه دریافت کنه، کمتر دریافت نکنه. البته هست وقتی تشکیل اجتماع میده انتظارش اینه که بیشتر میشه، البته بیشتر هم میشه، مضاعف میشه، هم افزایی میکنه. ولی اگه کمتر شد زحمتی که میکشه نصف حقش را دریافت میکنه، نصف اون منفعتی که به جامعه میرسونه دریافت میکنه. این انگیزه ای نداره برای این کار، عقل هم اینا تأیید نمیکنه. تا اینجا بیشتر موضوع عدل است، یعنی همسانی بهره ها نسبت به هم دیگه. حالا بعد ریشش چیه؟ از عدل است اینجا تساوی معناش دای دیگه، حالا اونا بحثاش دیگه آقایون توی مدرسه بحثش ها انشاءالله بفرماین نتیجه شو به ما میاد بده. ولی به هر حال نهاد عدل بیشتر با برای حفظ نظام حقوقی جامعه است. ولی این تنها گفتیم کافی نیست. اسلام میخواد که صرف این که هر افراد از منافعی که به هم میزنن که معمولا منافع مادی منظوره، کمکی که به زندگی هم میکنن در مقابلش هم نفعی دریافت کنن از جامعه، از افراد جامعه، علاوه بر این میخواد اصلا خود این زمینه رشد بشه. دو تا عامل موجب میشه که بیش از مسئله عدل که در اونجا تساوی حقوق کفایت میکنه، این نفعی برساند، در مقابلش هم نفعی معادل اون دریافت کنند. معامله برد برد، هر دو مترون منتفع میشن، نتیجه مساوی ببره. این در بخش حقوقی معقول است و پسند. ولی ما میبینیم که اولا زندگی اجتماعی تنها با این تأمین نمیشه، برای اینکه بسیاری از افراد انسان هستند که توانایی اینکه نفع کافی به طرف مقابل برسن ندارن، یا به طور طبیعی بچه‌ها هنوز کاری نمیتونن بکنن. اگه آدم بگه اون بچه هم یه انسان، بچه 5 ساله هم یه انسان، من هر نفعی به تو میرسونم تو هم باید به همون اندازه به من نفع برسونی. پدر بگه به بچه بگه میخوای من غذاتو تأمین کنم، لباستو کنم، تو هم باید فلان کار و فلان کار بکنی، چقدر پول به من بدی مثلا. این عملی نیست. و یا در زندگی اجتماعی در اثر علل مختلفی کسانی اصلا ناقص میشن، معیوب میشن، یا در حال مریضی سخت هستن، یا دوی دستشون قطع میشه، پاشون قطع میشه، اختلاف بلاهای آسمانی گاهی پیش میاد، گاهی در اثر جنایات کسانی این چیزا پیش میاد، گاهی تو جنگ ها اتفاق میفته. بالاخره افرادی هستن، انسانن، فکر دارن، احساس دارن، عاطفه دارن، رشد معنوی میتونن پیدا کنن، اما کاری نفع مادی چندون به دیگران نمیتونن برسن. اگر نیازهای اینها تأمین نشه زمینه رشدشون هم فراهم نمیشه. نظامهای اجتماعی انسانی پاسخ درستی برای این کار نداره که چرا ما باید به افراد ضعیف، افراد مریض باید زندگیشون رو تأمین کنیم، بیمارستان تهیه کنیم، یک کسی مریض شد بتونه اونجا معالجه بشه، یا حالا اگه واقعا به حدی رسید که اصلا هیچ کاری ازش نمیاد اصلا تأمینش کنه، دولت بیاد تأمین کنه، چه دلیلی داره؟ ولذات در بعضی از اجتماعات و بعضی از گرایش های اجتماعی و سیاسی اینها حتی المقدور ضعیف میشه، ملحق به عدم میشه. در بعضی از کشورهای کمونیستی برای همین 70-80 سال اخیری که کشورهای کمونیستی تشکیل شد، غالبا به مرزا و به اینایی که عاجز بودند و اینا چندو رسیگه نمی کردن، حتی نقل می کردن. البته ما اونجا نبودیم ببینیم. در روسیه خیلی از اینایی که می دیدن چندون امیدی بهشون نیست، می فرستادنشون سیبری، اونجا سربه نیستشون می کردن. برای چی پول به خرج اینا بکنیم؟ بمونم این فایده ای نداره برای اینجا برای. یا اونقدر کم به اینا میرسیدن که کل عدم بود، همین که یه زنده ای بمونن بهانه ای باشه برای اینکه زودتر بمیرن خلاص بشن ازش. چرا یه هزینه کنیم برای اینا؟ صرف کنیم به آدم های زنده اونا روش کنن نتیجه داشته باشه برای کشورم. اونایی هم که استدلال میکنن آخرش استدلال محکمی که برهانی باشه ندارن، غالبا میرسه به همین عواطف و احساسات و اینا. اما در اسلام گفتیم اینجوری نیست. وجود انسان ها فقط برای این نیست در این عالم که به همدیگه کمک کنن، زندگی مرفعی برای همدیگه درست کنن. این یه مقدمه ایست و هیچ هم لزوم نداره که همه یکسان باشن، همه مرفه باشن. حتی سختی ها و گرفتاری هم میتونه عامل تکامل باشه، لااقل عامل امتحان هست و در امتحان است که ارزش کار معلوم میشه. اسلام برای اینها ارزشی را که اینجا برای کمک به دیگران هست فقط از ارزش های الهی سرچشمه میگیره. خدا دوست داره، خدایی که مالک تو و او هست به تو میگه باید اینجور کنی. این حق همونطور که در یه جلسه اشاره کردم اصل همه حقوق برهانی است. هر حق برهانی ما بخوایم اثبات بکنیم نهایتا باید با پذیرش اعتقاد به وجود خدا بشه، من هیچ برهانی درست نمیشه. آخرش عواطف، احساسات، منافع زندگی است، تشویق میکنه. بحث‌های جدلی و بر اساس اصول موضوعه و مسلمات و به قول منطق خودمون مسلمات و مقبولات برهان نمیشه. اما میشه مسائل حقوقی و اخلاقی اسلامی را پاشو به برهان بند کرد که یه جلسه ظاهرن اشاره کردم به برهان. اسلام برای اینها نمیگه به ضعفا کمک بکنید برای اینکه یه روز اینها آدم مثل شما بودن یا چون عواطف انسانی اقتضا میکنن. خدا دستور میده باید به اینا رسیدگی کرد. حتی اگر کسی کوتاهی نکرده باشه و در اصل عوامل از زندگیش نیازهای ضروری زندگیش دسترسی پیدا نکنه، در اصل علل دولت اسلامی موظف تأمینش کنه. زکات برای همینه، نیازهای اجتماعی باید تأمین بشه. خودش نمیتونه تأمین کنه، فقیر، گرفتار، حالا در اثر هر علی. اسلام نمیگه تو دیگه عضو جامعه نیستی برو گم شو. باید حقوقش از طرف دولت اسلامی تأمین بشه. تا اینجا یک بخشی از مطلب زائد بر عدل است. عدل که تساوی حقوق انسان ها با هم دیگه بود، اینجا چیزی بالاتر میره. اینجا اون به ما، به انسان، به زندگی ما یه شخص عاجز نمیتونه کمکی بکنه، اما ما موظفیم حیاتش رو حفظ کنیم. ولی به این اکتفا نمیشه، از این بالاتره قضیه. و اون است که اسلام غیر از مسئله عدل و این جور خدمت هایی که به ضعفا و محرومین میشه یه چیز بالاتری هم داره به نام احسان به معنای خاص. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این دو تا مفهومه، دو مقوله است. درسته که هر عدلی به یک معنا احسان است، یعنی کار خوبه. احسان یعنی کار خوب کردن. هر عدلی خوب است، اما اینا از اجتماع افترقا. وقتی میگیم عدل و احسان، اینجا معناش خوب بودن عدل نیست، یه معنای خاصی از احسان منظوره، یعنی بیش از عدل، بیش از اون که حق طرف ایجاب میکنه که شما مطابق زحمتی که کشیده بهش خدمت کنید، گاهی لازم است شما بیش از اون انجام بدید. نسبت به ضعفا جزء حقوق الهی میشه، اما نسبت به دیگران یک عنوان جدیدی پیدا میشه به نام ایثار. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. حتی خودش هم احتیاج داره، میگه دیگری را مقدم. این یک ارزش متعالی است در نظام‌های بشری، این نمی‌گنجه، برهانی نداره، همه می‌فهمند چه زیبایی است. بعضی نظام‌های اخلاقی اینا گفتن ارزش اخلاقی شعبه از زیباشناسی است. زیبا گاهی زیبایی‌های جسمانی و ایناست، گاهی رفتار زیبا خودش زیبایی داره. عقل آدمیزاد، عقل عملی اون زیبایی را درک می‌کنه. همونطور که کسانی از زیبایی‌های جسمانی لذت می‌برند، اونایی که عقل عملی بالغی دارند از زیبایی‌های رفتارم لذت می‌برند، از تماشاش لذت می‌برند. خودشون که انجام بدن که بیشتر می‌برند. این حد اکثر چیزی است که در افکار عقلانی بشر راجع به نظام‌های اخلاقی و موضوع مثلا احسان و ایثار و اینها ندیدیم چیزی، یک توجیه عقلانی برهانی برای اینکه چرا باید ایثار کرد. عملا هم اینجوری نیست. عالم میتونید دائما در مقام این است که از دیگران برو بایند، چیزی از منافع دیگران به خودشون اضافه کنند. صحبت ایثار این حرف شوخیه، اگه یه جایی هم گفته بشه دامیست برای دیگران، شما ایثار کنید تا ما ببریم. به هر حال نظام های اخلاقی بشری توجیه کافی برای ارزش ایثار نداره، اما نظام ارزشی الهی چون برمیگرده به حق الله، خدا دوست داره این را، به دیگران میگه که شما کنید، من بیشتر دوستتون میداره. کمال انسانی هم گفتیم در این است که در اطاعت و عبادت و خداست، این موجب قربه به خدا میشه. خدا که به بندگانش احسان میکنه که نمیخواد چیزی از اونها دریافت کنه، هیچ احتیاجی نداره. این که آدم به کسی خدمتی کنه و امید پاداشی از اون نداشته باشه، این نوع تشبه به صفات الهی است، موجب تقرب به خدا میشه. انگیزش، انگیزه که میتونه انسان را وادار کنه، محبت خداست که اون لذت هر قدر بیشتر باشه، لذتی فوق لذت‌های قابل تصور برای صاحبانش خواهند داشت. انشالله خدا اندکی از اونها را به ما هم بچشم. به هر حال این یک اصل، یک قاعده کلی زیربنایی است در ارزش‌های اجتماعی اسلام. ان الله یأمر بالعدل والإحسان، عدل در حقوق متساوی و متقابل و متعادل است، احسان فوق اوناست. عرض کردم گاهی احسان به معنای عامی به کار میره که عدل هم رو شامل میشه. برای احسان هم میشه یک معنای خاصی در نظر گرفت که شامل هر نوع کار خوبی بشه، هر ارزش اخلاقی. اما این دوتا که در کنار هم قرار میگیره از باب اجتماع افتراقا، یه معنای خاصی برای این ملحوظ میشه و اونه که بیش از اون چه طرف از شما توقع دارد یا انتظار دارد یا عقل شما اون حق را برای او ثابت میکند، بیش از اون شما خدمت کنید. این گاهی این تعبیرات در محاورات ما اینجا در مقابل احکام فقهی به کار میره. در احکام فقهی و احکام حقوقی فقهی اصل باید که واجب و حرام را ذکر میکنه، اما اینکه شما در معامله مثلا رعایتی میکنید که به دیگر بیشتر نفرسید، سود کمتر بگیرید، این جز مستحبات در فقه، فقه عام شامل اینا میشه. اما وقتی در مقابل احکام حقوقی به کار میره، حقوق اونیست که توی دادگاه میشه برن شکایت کنن، مطالبه کنن. حقوق مستحبی رو که نمیشه برن شکایت مطالبه کنن. اون حقوقی که قابل مطالبه هست و حقوق جذاب اونها تعلق میگیره و اونها سوار میشه، حقوق واجبه. مستحباتشون رو میگن اینا احکام اخلاقی است. اینم یه تعبیری است از اخلاقی در معانی که بر کاربردهای کلمه اخلاقی گفتیم، یکیش هم اینه. مستحبات فقهی رو میگن احکام اخلاقی، یعنی مجازاتی نداره ترکش، اما اگر انجام بدید ثواب بیشتری داره، ارزش بیشتر. اینم یه جور کاربرده برای واژه اخلاق. به هر حال اخلاق اسلامی اسلام در مسائل اجتماعی بر دو اصل استوار است، یکی عدل و یکی احسان. اگه خدا توفیق داد یه مقداری توضیحات بیشتری در مصادیقش شبهای بعد عرض بکنیم. و صلی الله علی محمد و علی رب تاهیم. بسم الله الرحمن الرحیم.